با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه 11 جولای هست. هفته گذشته من چهارشنبه رو گفتم دوشنبه، از این اشتباهات میکنم گاهی اوقات راجع به تاریخ. در خدمت استاد عزیز و دوست قدیم جناب تهرانی هستیم. این دو جلسه گذشته که در خدمتشون بودیم بسیار مورد توجه و قبول هموطنان قرار گرفت و این جلسه فکر میکنم به لحاظ محتوا بر همه بر اون دو جلسه البته میچربد. امروز بحث بر سر بهترین و بزرگترین موسیقیدانان عصر جدید استاد سبا هست. استاد سبا عرض کنم که وقتی که فوت شد استاد سبا، یک مرثیه فوق‌العاده‌ای استاد شهریار برای ایشون گفت. من با اجازه استاد عزیزم اینجا خواهم خوند این مرثیه رو، به خاطر که دوستی بود بین استاد شهریار از تبریز و استاد ابوالحسن سبا در تهران. گفت: عمر دنیا به سر آمد که سبا میمیرد، ورنه آتشکده عشق کجا میمیرد. صبر کردم به همه داغ عزیزان، یارب این صبوری نتوانم که سبا میمیرد. غسلش از اشک دهید و کفن از آب کنید، این عزیزی است که با وی دل ما میمیرد. به غم‌انگیزترین نوحه بنالی ای دل، که دلانگیزترین نغمه سرا میمیرد. دیگر آوازه بلقیس و سلیمان هیهات، هدهد خوشخبر شهر سبا میمیرد. شمع دلها همه گو اشک از دیده برون، کاخرین کوکبه ذوق و صفا میمیرد. خود در آفاق مگر چشم خدابینی نیست، که این همه مظهر آیات خدا میمیرد. هر کجا درد و غمی هست بمیرد به دوا، این چه دردیست خدایا که دوا میمیرد. فوق‌العاده است واقعا. قدما زنده به دو بود خدا را یاران، هم سبا میرود و هم قدما میمیرد. از گریبان غم و ماتم سنتور حبیب، سر نیاورده برون ساز سبا میمیرد. عمر شهنازی و استاد عبادی باقی، قمریان زنده اگر بلبل ما میمیرد. ضرب تهرانی و آواز بنان را پرسید، او کجایید که استاد شما میمیرد. آخرین شور و نوا بدرقه راه سبا، که هنر میرود و شور و نوا میمیرد. از وفاداری این قبله ارباب هنر رخ نتابید خدا را که وفا میمیرد. از محیط خفقان آور تهران پرسید، که هنر پیشهش از قصه چرا میمیرد. عمر جاوید به هر بی هنر ارزانی نیست، علت آن است که خود آب بقا میمیرد. ارزش بلندتر از این هست و یکی از یادگارهای جاودان استاد شهریار است بر مرگ استاد سبا. بفرمایید استاد.
درود بر بینندگان عزیز و سپاس بسیار از توجهشون به این دو نشست گذشته، که خیلی نظرات مثبتی داده بودن و باعث دلگرمی است.
بله، بسیار پیغام فرستاده بودن.
بله بله. حالا ما قرار شد این بخش رو اگر محبت کنن در استودیو تصویر گروه عشاق، چون قرار بود راجع به این یه صحبتی داشته باشیم و در خلالش قطعی بشنویم از استاد سبا، این است که ممنون میشم که اون تصویر گروه عشاق بیاد روی پرده و بعد بله این که الان گذاشتیم همینه. مرسی مرسی. سپاسگزارم صبر جان. من فقط یه توضیح راجع به این گروه به. بله حتما راجع به این گروه صحبت بکنم. این اولا اجرا برمیگرده به سال 1986.
توضیحا عرض میکنم که استاد تهرانی شخصیت دست راست بودن، در کمال جوانی و در منتهای قوت و قدرت عرض کنم که قطعات سامانی و بهارمس استاد سبا رو با حقیقتا به وجه اکمل زیبا نواختن. بفرمایید.
بله همونطور که اشاره کردید که ما مرتکب سنتور نوازی بودیم سمت راست.
بله سمت راست.
بعد نفر دوم آقای کاظم عالمی نوازنده تار.
بله.
فرد سوم خواننده با اسم مستعار سروش ایزدی بود.
اسم اصلیشون چیز دیگری بود.
بله دکتر سوسن مطلوبی، این سروش ایزدی اسم مستعارش بود که ما دعوت کردیم. ایشون در اتریش زندگی میکنه مکنون.
بله.
که آمدن برای اجرا و شخص بعد از اون آقای مرتضی ورزی است که البته من در تصویر چون ایشون زاویه‌ای داره دیده نمیشه، ولی تصاویری از آقای مرتضی ورزی داریم که ایشون کمانچه مینواخت خیلی زیبا و یکی از شاگردان آقای اصغر بهاری بود و که همکاری داشت با ما ایشون، روان شاد. و فرد بعدی نوازنده تنبک دکتر رضا ترشیزی است و قطعاتی هم که ما در این کنسرت داشتیم از مرتضی خان نیداوود بود.
بله.
و آقای امیر جاهد که یه تصنیف داره دردا که چون روزگار، با مطلع دردا که چون روزگار، این رو من تنظیم کرده بودم اجرا شد. و بعدم دو قطعه که از مرحوم سبا شنیدیم.
بله.
سامانی و بهارمست.
بله.
بله این مورد بود.
این نامگذاری از خود مرحوم سباست.
بله بله
توضیحا از بیدید من دو کلمه راجع به مرحوم ورزی صحبت کنم.
آه خیلی خیلی.
بله. آقای ورزی مرد بسیار شریف و بزرگوار بودند و من افتخار دوستیشون رو داشتم. پرسیدم جناب ورزی چی شد که شما به کمانچه گراییدید؟ گفت والا من ویولون میزدم و اونقدر خوب میزدم که یک روز سبا مهمان ما بود، من داشتم همین دو تا قطعه که شما زدید میزدم، سبا گفتن که این چیز منه، صفحه منه. گفتن نه این مرتضی است داره میزنه، یعنی اینقدر خوب میزنه. ولی یک روز ما رفتیم به پیکنیک، یه بچه 12 ساله آمد اونچنان ویولون زد، منظور پرویز یاحقی. گفت که من دیدم که من به پای این بچه هم نخواهم رسید. این است که ویولون رو گذاشتم زمین،
کمانچه رو
برداشتم و کمانچه رو خیلی دلاویز و زیبا میزدن ایشون.
بله بله خیلی شیرینی نبا.
خیلی 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 و خیلی گروه برجسته خوبی بودین استاد.
خوشبختانه در اون مقاطع کارهای خوبی عرضه شد با این گروه و اثرگذارم بود در اون مقطعی که اصلا این کنسرت های فعلی اصلا باب نبود در لس آنجلس.
بله 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 بیاد میادم.
بله و بعدم دیگه سعیم میکردیم همیهنان رو به سر وقت بودن، یعنی اگه میگفتیم کنسرت 8 شروع میشود 8 رو درها بسته میشود.
بسیار خوب.
بعد یه دم میمدم پشت در میمدم گفتم خب حالا اینجا میستیم تا
رزاشم هم کاریم.
بله خلاصه. بله.
یک مقاله خیلی خیلی جذاب و جالبی شما در شأن این استاد بزرگ تحریر کردید که حقیقتا دلچسب و زیباست و من از شما خواهش میکنم که مباحثی در باب این مقاله سبا بفرمایید.
بله، این مقاله آقا حدود شاید یک سال پیش من در تهران دادم تلفنی بهشون. یک تیمی برنامه‌ای می‌خواستن اجرا داشته باشن و مقاله های و یک در واقع فصلنامه‌ای در بیارن که از من خواستن، چون میدونستم من دارم روی ردیف های مرحوم سبا کار میکنم. این از من خواستن که من بهشون دادم، زاران اونجا در این فصلنامه پخش شده. در اونجا من آقای مقدمی گذاشتم و گفتم که در دنیای امروز که به هر جا بنگریم جز موزلات و نابسامانی و چیز دیگری نمیبینی، و این نابسامانی ها ساخته دست یک سری اندک آدم هایی در دنیا که کوردل و تنگ نظر و خودبین و تنما هستن درست شده، و که بعد گفتم خوبه که اینجا هم یاد حرف استاد سخن افتادم، این آدم های کوردل و تنما در گلستان اگر اشتباه نکنم ایشون سعدی اشاره میکنه که چشم آن تنگ دنیادار را یا قناعت پر کند یا خاک گور. بر روی بعد ادامه دادم، حالا اگر اجازه بدین چون نمیخوام هیچ واژه‌ای رو از دست بدم از رو بخوانم، نوشتم که چقدر خوب میشد همچون ابرمرد موسیقی ایران ابوالحسن سبا، این مرد پاکدل به پوچی این دنیا لبخند بزنی و با مهر و اعتقاد به زندگیت و رسالتی که داری معنا ببخشی و با زیبایی وصف ناپذیری تراوشات ذهن خود را به اطرافیانت هم القا کرده و در حد امکان آنان را خوشحال کنی. بله، اینه که همینجا فقط من فقط یک جمله توصیه دارم به اهالی هنر خیلی کوتاه، که واقعا یاد بگیریم از گذشتگانمون، بیایم آنچه که داریم حالا در شرایط سنی مختلف که هستن، این افرادی که در این 40 ساله پا به وادی هنر گذاشتن طبیعتا داناییشون ممکنه اندک باشه، ولی اگر اعتقاد دارن که درسته و میدونن درسته، اینو همانند سبا بیان به افراد دیگر انتقال بدن.
بله.
بعد مطلب دیگه ای بود که باز در این مورد نوشتم، نوشتم باید اذعان داشت که ابوالحسن سبا با عمر بس کوتاه و فعالیت های بسیارش که بر اهالی راستین هنر پوشیده نیست و وجوه مشترک وی از زاویه دیگه، من جناب مشیری ابوالحسن سبا رو به حق موتسارت ایران زمین نامیدم.
بسیار 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 زیبا،
برای که واقعا در عمر کوتاهش خدمات عجیب غریبی کرده. آدم گاهی خود فکر میکنه در اون مقاطع با زندگی که ایشون داشته، نمیدونم، یا بی حرمتی ها و موانعی که بر سر راهش بوده، هیچ وقت این هدفش گم نشده.
اجازه بدید من فرمودید که در واقع بی معرفتی ها در حق استادان بزرگ،
بله بله،
ورزی حکایت کرد، من متخانه ورزی، که زمانی که معینیان رئیس رادیو بود قانون گذاشت که کسانی که اینجا حقوق بگیرند 7 صبح این دفتر امضا کنند. حالا تجسم کنید استاد سبایی که ما اتومبیل که نداشت، 1000 جور گرفتاری هم که داشت، بلنش ساعت 6 دو خط اتوبوس بگیره بیاد چیز هر روز و این دفتر امضا کنه بابت 50 تومن یا 100 تومن حقوقی که در ماه میگرفت، و این غیر قابل تحمله واقعا در حق همچون شخصی، به عوضی که احترام کنن و یک راحتی برای ایشون تهیه کنن درست برعکس بوده. این رؤسای رادیو. و بعد اضافه کنم وقتی که مرحوم عرض کند که پیانو نواز بزرگ ما
مرتضی
محجوبی بیمار شد، عکسش هست، این دوست عزیز ما که این کتاب و چند جلد کتاب رو نوشته است که شما باشون آشنا هستین، عکس مرتضی محجوبی رو داره روی تخت و حقوقش رو قطع کرده رئیس رادیو در زمانی که ایشون در حال موت و فوت بوده در واقع را قطع کرده. از این بیمهدی ها میشد در حق بزرگان. بفرمایید.
همینطور. بله، عرض میکردم که برو واقعا با این یکی دیگه چیزی که اشاره کردم در مورد ابوالحسن صبا، این چند وجهی بودن این مرده.
بله.
که ما در به راستی کمتر کسی من به شخصه ندیدم. واقعا ابوالحسن صبا در واقع نظر اطرافیانش و ثابت شده به شکلی هم که ما هم میبینیم انعکاس شد، ایشون تو خطاطی، خراطی، نقاشی، نجاری و سازسازی و حتی به قول یک خانمی که پیش اونجا میرفته میگفت صبا خیاطی رو در حد اکمل میدونست. خیلی جالبه.
بله.
و یه جا هم ایشون شعر سروده، مطابق اون موارد صوتیش متاسفانه در اختیار نیست، که صبا شعری رو میگه روی دیلمان، همون گوشه که خودش اضافه میکنه به مقام دشتی، برای دخترش غزاله میخونه، با ویولون میزنه و اون شعر رو میخونه. و واقعا آدم چند بچی بوده.
یه نکته من عرض کنم استاد، آقای بدیع‌زاده در یادداشتاش میگوید که ما برای ضبط به سوریه میرفتیم، میان را اتوبوس ما خراب شد، اتوبوس ها خراب، من و استاد صبا کنار هم بودیم و این اعرابی که چیز بودن خیلی ناراحت شدن، اینا استاد گفت حالا درست بکنن، پیاده شد و برای اولین بار همین دو قطعه‌ای که شما نواختید صبا با ویولون گفت باعث نشاط فوق‌العاده مسافرین شد. و بعد از اینکه سازش تموم شد گوشیش گذاشت زمین، گفت یه اتوبوسی داره میاد از یه جایی، صداش از طریق زمین. اینم یک نکته بود که خیلی برای من جالب بود، گفتم شاید گفتنی زیادی.
بله، خیلی خوب بود. هنجام به حال یه پرانتزی ذهنم رسید که اشاره کنم، واقعا در مورد آهنگسازی این مرد در چهار مقام جالب به شیوه به نوعی شادال فکرش نبوده ولی به نظر من آگاهانه است، در قالب سویت سه قسمتی، همین سگا که اشاره کردیم دو قسمت چند پخش شد و شنوندگان شنیدن این رو، یک قطعه دیگه هست زنگ شطور.
بله، زنگ شطور.
زنگ شطورش معروفه دیگه.
بله.
یکم بهار مست و اینو. این باز سه قسمته. در اصفهان ایشون یک باز قطعه سه قسمتی داره که خیلی هم مشکل، اینا رو برای ویولون نوشته بود.
بله.
در چارگاه هم همینجور داره دقیقا این سویت سه قسمتی رو. در مقام دشتی هم شما آشنا هستین با این اسامی، به یاد گذشته.
بله.
و زرد ملیجه.
بله، بله.
و در قفس.
در قفس
باز این میونی یه سویت سه قسمتی است که همجور پویسر هم میاد، البته یه اتود خیلی مشکلی هم خیلی کوتاه برای ویولون تو همین مقام دشتی داره. بله، بر روی من ادامه دادم که او از معدود کسانی در وادی هنر موسیقی است که همچون فردی معتقد، خیلی مهمه، فردی معتقد و آگاه تمامی عمرش را وقف هنر کرد و از زوایای مختلف اثرگذاری داشت و چراغ راه آیندگان شد.
بله.
چراغی که به نظر من آیینش اصلا خاموشی نبود، آیینش خاموشی نیست و هرگز هم خاموش نخواهد شد.
بله.
این و بعد باز یک مورد دیگه ای که ایشالله شنوندگان خسته نشن درباره وی توسط اهالی هنر و هنردوستان سخن بسیار رفته است، ولی آیا کافی بوده و توانسته این تمامی خدمات این شخص استثنایی را از جهات مختلف بررسی کنیم و چهره و افکار و زندگیش را برای آیندگان و نسل‌های بعدی این هنر آنطور که باید و شاید و شایسته است به تصویر درآوریم؟ که من گفتم اگر تمامی کاراش رو بخوایم ولو بسیار کوتاه بهش اشاره کنیم، یک کتاب بسیار قطوری خواهد شد و به قول و بازم کافی نیست. و اینجا باز یاد استاد سخن سعدی افتادم که میگه به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. بله این موردم
یکی از عجایب عرض کنم که شخصیت سبا این بودی که تقریبا همه سازا رو میزد.
یعنی اشاره کردیم
بله این تنها شخصیتی بودی که میخواد و در یکی از سخنانی که در کمال تواضع گفته شده در سبا یک میدهد در کلاس موسیقی بنده 1500 نفر درس موسیقی دیدن. این از خود سبا، یعنی صداشون نواناش هست. بله البته خب 1500 نفر خیلی زیاده میدونیم و بیشتر آهنگسازهایی که ما داریم شاگردان سبا بودن. خب
بله
از تجویزی بگیرید تا بقیه.
بله بیشک در این راه رو مرحوم سبا از کمک شاگردانی که خودش تربیت کرده بود و میدونست اینا میتونن این کارو بکنن جهت کمک بود و تدریسشون استفاده میکرد.
بله حتما.
و یعنی با این وقت کمش،
بله،
عمر کوتاهش و این کارهای عدیده چطور میتونست به این 1500 تا برسه.
بله
و این چیز بود. یکی از چیزهای دیگه هم که خیلی مهمه در مورد سبا، من اینطور نوشتم که سبا شخصیت برجسته موسیقی ایران زمین و به راستی یکی از چهار ابرمرد موسیقی این مملکت، این سرزمین و سایر پایه‌گذاران این وادی، یعنی موسیقی نوین ایران.
بله
چون علی نقی وزیری، روح الله خالقی و حسین دهلوی است.
بله
و ادامه دادم که این استادان و فرهیختگان به حق هنر موسیقی به مثابه دریایی جوشان و فیاض عمر خود را بی دریغ، اینا مطالبی است که من دوست دارم اهالی هنر فعلی بهش توجه کنن، بی دریغ و با آگاهی و اشراف کامل به موسیقی و نیز موسیقی دستگاهی صرف اثرگذاری و تعلیم و تربیت شاگردان فراوانی در مقاطع و زمینه‌های مختلف کردند.
بله
یه جا آقا من کوتاه اشاره کردم که با سبا با نگاهی موشکافانه به روایت او، وقتی آدم نگاه میکنه روایتاشو روی تمامی انگاره های موسیقی، یعنی گوشه ها و نیز تراوشات ذهنیش که چقدر اونا اثرگذاری داره، ضربیه های بلند و کوتاهی که داره، نمیدونم گاهی اوقات میبینیم یک تکه کوتاه، یعنی یک بنمایه یا یک نیم جمله ازش میبینیم که اصلا در ردیف های دیگه نیست.
بله
با اینکه میدونیم مرحوم سبا به روایتی 13 سال، به روایتی 11 سال شاگرد مستقیم و غیر مستقیم میرزا عبدالله بوده.
بله
و من باز یه جای اشاره کردم، الان یاد این افتادم، که وقتی ها ردیف او رو بررسی میکنیم، چون من به دلیل این انگیزهی که پیش آمد و این کتاب سنتور به گویش سبا رو نوشتم، میبینم که بدون تعصب.
بله.
من تمام روایت های مختلف رو میرز عبدالله، موسی خان معروفی، دو ردیف آوازی عبدالله درامی،
بله،
و محمود کریمی رو،
بله،
و در غایت سبا رو بررسی کردم و خلاصه از صفر تا صد برانداز شده. نگاه میکنم بدون تعصب میگم چکیده، مختصر، زیبا و دلنشین همین ردیف مرحوم سبا است. و دلیلم براش در کتابای خودم آوردم، از زیاده گویی هایی که اون در ردیف میرزا عبدالله از خانواده سنتگراهامون گاهی اوقات رو بعضی از گوشه ها تو ماهور روی مثلا فرض کنیم نیشابورکش میبینیم، میایم توی راسپنجگان میبینیم همون روایت موسی خان معروفی، میبینیم گاهی اوقات در سه صفحه این موارد رو به مسابقه اون که میگفت دلبر جانان من برده دل و جان من، برده دل و جان من دلبر.
یه مطلب شگفتی که گفتید این که عرض کنند که هیچ یک از این شخصیت های که نام داره میرزا عبدالله و غیره اینا هیچ کدوم مسندی به این درجه اهمیت رو بهش اشاره نکردن، به جز مرحوم سبا. یه داستان شیرینی هم داره.
بله.
به فرمایید فکر کنم هموطنان دوست داشته.
بله. تنها یکی مثنوی، یکی تخت تقدیسه که هر دو اینا به ذهن و اون سلیقه‌ای که سوا داشته در دل مقام افشاری جای میگیره.
بله.
حالی که سنتگراهای ما مثلا تخت تقدیس رو توی مقام سگاه عرضه میکنن.
بله.
چرا این شخص برمیداره میاره؟ وقتی قطر رو نگاه میکنیم، آنالیزش میکنیم، روندش رو میبینیم و حال و هوا و سرعتش رو میبینیم، میبینیم جای واقعیش توی چیز در مورد
در افشاریه. در مورد.
بله بله در افشاری. در مورد اون مثنوی که اشاره کردید داستان خیلی بامزه ای داره. من یه جای اشاره کردم در این مقاله که گفتم درویشی به رأی سعدی علیه الرحمه به راه بادیه همی برفت و که در حد وس بکوشد و بپوید.
بله.
او زمزمه هم در حال رفتنش در این طی طریقش میکرده و از قضا مرحوم سبا در اون مسیر این رو میشنوه.
بله.
و طبق توجهش، توجه بالاش و سلوکی که داشته به دنبال این درویش میفته و گوش میده و بیشک عادت هم داشت همیشه یک مداد و یک کاغذی دستش بود و یه یادداشتایی هم برمیداره و برمیگرده سبا. در واقع در ویش داشته مثنوی میخونده.
بله معمولا مثنوی میخونده.
مثنوی میخونده. این میشنوه و احتمالا هم فضا همون فضای افشاری بوده است. بعد میاد ایشون به من دلایل زیادی دارم که این فرد که مثنوی رو وارد ردیف ما میکنه، ما قبلش در ردیف میرزا عبدالله اون پیر دیر ما مثنوی نمیبینیم.
عجیبه.
در موسی معروفی مثنوی نمیبینیم.
عجیبه.
بعد تحت تاثیر حرکتی که سبا میکنه و این رو وارد ردیف خودش میکنه، ردیف سنتورش میکنه، بعد میبینیم آقای محمود کریمی هم این کار انجام میده.
آها.
تو ردیف آوازیش.
ردیف آوازیش.
بله. و عبدالله دوامی هم بیشک همین کار رو کرده. یعنی واقعا مثنوی هم یک بعدم تأمین پیدا میکنه روی اکثر مقام های موسیقی
تقریبا روی بغیر از دو
مورد
بغیر از دو مورد مثنوی در همه جمعه میشه، در حالی که عموما و مشهورترینش و مؤثرترینش افشاری
بله
و اصفهان و بیات ترک و اینها هم البته هست و بقیه.
بله اگر اشتباه نکنم یکی از این دو موردش راسفنجگاه.
بله
می‌بینیم اصلا توش دو ماهور مثنوی نمی‌بینیم اصلا. خب چطور؟ چون که 11 سال شاگرد میرزا عبدالله بوده.
بله
چطور اونجا نیاموخته این و این نبوده، اثری از مثنوی نبوده؟ باز این ذوق و سلیقه این مرده که این وارد ردیف ما میشه. به یه نکته دیگه بگم و این مورد رو اگر اجازه بدیم به پایان ببریم که وقت نگیریم و خسته نکنیم شنونده های عزیز رو. من ردیف مرحوم سبا رو به دلیل اکثریت قریب به اتفاق گوشه ها و به قول کلونل وزیری انگارهای موسیقی آغشته به شعر و کلام ادیبانه. میبینید خب اون دو مورد میرزا عبدالله و موسا معروفی اصلا ندارن.
بله
میمونه سبا از ردیف های سازیمون. سباست که اینجوره، یعنی تمام و ما هم زمان تحصیل که زیر سایه اون معلم خودم که یادش بخیر استاد محمد حیدری که وادار بودیم، وادار می شدیم که همینطور که می زنیم بخوانیم.
بله
با اون شعر. من اینجاست که گفتم ردیف مرحوم سبا دو بچیست، هم ردیف سازی محسوب میشه هم ردیف آواز. حالا تو این شلوغی و اون عمر کمش و اون موارد خب ممکنه یه نکاتی هم پیش بیاد که خب ایرادی هم بهش وارد باشه.
بله.
طبیعیه.
بله
میگن بشر به طور کلی جایز الخطا. بله
دیروز مخلص تکلیف فرمودی که 3 بیت رنده بگویند که تمام مقام های ایرانی درش
بله
باشه که بچه بتونن حفظ کنن.
بله
البته این کار خیلی آسون نیست به جهتی که عرض کنن که این نامها هیچ تجانسی با هم ندارن و اینها. باری مخلص اینا رو گفتن که خدمتون خوندن.
بله
اینا 12 مقام موسیقی است که از روزگار قدیم گزارش اونها به دست ما رسید. حالا به لحاظ محتوای موسیقی ما نمیدونیم که چگونه بودن به صورت اینه که هست. اون شور و نوا و اصفهان را چون شد ماهور و یاد ترک را مدیون شد دشتی و سگاه و بوعطا را بویید از جور شما دل همایون خون شد. اون راست که هست 5 گاهش در پی، یعنی راست 5 گاه از نغمه 4 گاه چون مجنون شد.
دست شما درد نکنه. بسیار زیبا. و واقعا من یه توصیه‌ای که دارم اینجا خواهشم و توصیه‌ام از بینندگان عزیزی که خب تو وادی موسیقی پرسه نزدن ولی شنونده خوبی هست.
بله
و هر از گاه خوب موسیقی مملکتمونو میشنون، موسیقی به ویژه سنتیمونو. واقعا آنچه که جناب مشیری اشاره کردن، چون این 12 مقام مستتر است در این 3 بیت،
بله
خوبه که اینا رو یادداشت کنیم و حفظ کنیم که حداقل ما از موسیقی دستگاهیمون اسامی این مقامات رو
بدانیم.
بله اگر ذراتش و ریزکاری هاش و اینها رو نمیدانیم
بله
اسامی رو بدونیم حداقل.
بله
حالا
خیلی مهمه.
آره دیگه مهمه واقعا. یه دفعه هم البته من که شعر نه، من چون اصلا توانیشو ندارم نجد اومدم و حداقل تو 2 بیت نظمی به وجود بیاره. نظم ولی شعر نیست آقا، 1001 گیر آدم بهش. ولی خب اینم یه زمانی من توصیه میکردم، گفتم خب این 2 بیت چرا که میتونه حفظ کنی، این 3 بیت چرا که میشه حفظ کرد.
بله خیلی
این اسامی آدم توجه داشته باشه.
همین که عرض کنم به شما که پزشکی در 1500 بیت خلاصه میشه یعنی دانشوی پزشکی میره پیش ابن سینا، یعنی نام همه بیماری ها و چگونگی در واقع التیام دادن بیمار در 1500 بیت میامد که میبایستی حس نگرشه بدن.
بدون وسیله هم خب بهتر حفظ می شده دیگه، خب
البته
دیگه.
البته.
من خودم روی تجربه، اگر یه گوشه رو یاد نمی آوردیم یادمون می رفت لحنشو، به شعرش فکر می کردیم لحنه یادمون می اومد.
بله. بله.
اگر لحن یادمون نمی اومد شعر رو می دونستیم لحن یادمون می اومد.
بله.
این است که
خب موافق هستید که ما عرض کنم که موسیقی بعدی رو نغمه در اصفهان، شعر حافظ، تنظیم از استاد اسماعیل تهرانی، پخش کنیم. سپر جان عزیزم،
بسید اینطور که من در تصویر میبینم ممکنه که گریه شبانه داره پخش میشه. حالا اگر بود توضیح میدیم.
بله. هموطنان گرامی، قطعی که شنیدید به افتخار ایشون به یاد استاد تهرانی، این موسیقیدان ها جمع میشن و بدونی که ایشون اطلاع داشته باشه این قطعه رو در واقع می نوازن که متوازی کردید. خواهش کنم شما توضیح فنی بدید.
بله، مولا یک اتفاق خوبی که می افته بین جوانان موسیقایمون، این اهالی هنر، یه سری جوان دور هم جمع شدن و هر سال برنامه رو روی صحنه میبرن به اسم سال نوای موسیقی ایران.
بله.
بعد اینا هدف این است که یک یا دو سه نفر از پیشکسوتان رو میارن جهت گرامی داشت و چند نفرم که بیان سخنرانی کنن در باب خدمات این افراد. آخرین سال نوا که در این سال گذشته بود، اینا به ما نگفتن، همطور که شما اشاره کردین میخواستن ما رو سورپرایز کنن.
بله.
و در غیاب برنامه ترتیب میدن دو و پنج نفر هم سخنرانی کرده بودن از دوستان و در اونجا هم آخر سر یک لوح و تندیسی تقدیم میشه به اون آدمی که دارن گرامی داشت براش میگیرن. بله. و درست لحظه که این میخواست پخش اصل مطلب به ما زنگ زدن.
چه جالب.
گفتن آقا ببینید الان.
چه تلفن خوبی بوده.
تلفن خیلی خوب بود و من ممنونم از این دوستانی که یک هفته قبل هم میرن تو استودیو قطعات ما رو هم داشتن، پارتیتورش رو میرن میشنن تمرین میکنن و در اون روز این رو اجرا میکنن. کسی هم که رهبری میکنه آقای سینا جعفری کیاس از شاگردای ما و در بخش ویولونسل هم یک دوست بسیار عزیز. البته من با تمامی این نوازنده ها رفاقت داریم. جسته گریخته
یکی از شاگردان شما بیا رهبری میکرد.
بله بله.
آقای بیژنی هم خیلی خیلی خوب خوندن. آقای بیژنی
ایشون هم یک فرد موجهی است و در دریخ و ایشون هم دو بچه است، خطات بسیار خوبی.
بله.
از شاگردان
خطش خوبالاده بود و نشون دادی دو موردش.
بله، از شاگردان بسیار خوب اون عبدالرسولی معروف.
بله بله،
اون خطات معروف.
بله.
یکیش ایشونه، آقای بیژنی، و بسیار آدم موجه و فهیم و دلسوز که رفتند و خواندن آقا.
بله.
و اینم یه قطعه محلی بود.
بله.
ریشش گیلانیه، تحت عنوان اون با اشعار به اصطلاح محلیش به اسم نسا نسا، ولی خب چون شعر فارسی گذاشته شد روش که فارسی زبانان یعنی اون حداقل اهالی تهران بفهمن داستان چیه، خب شعر فارسی گفته شد توسط اون دکتر امیر حسن سعیدی.
بله
یاد بله.
یک نکته میخوام خدمت شما عرض کنم، این که اعراب موسیقی از ما گرفتن و توسعه دادن، یعنی این که این اعراب بیابانی شیفته موسیقی بودن و از ایران موسیقیدانان بزرگ به دربار خدا رفتن که شهرش خیلی مفصله، آدم هایی مثل فرض کنید که اصحاب موسیقی ابراهیم، موسیقی زریاب کبیر و اینها، امروز موسیقی عربی موسیقی بین‌المللی است. یک شخصیت هایی مثل ام کلثوم و عبدالوهاب و اینها حقیقتا دنیا موسیقی عرب رو میشناسه، اما این طاعون این آخوند رافضی وقتی که در واقع دید میدانی براش هست برای تخریب و از میان برداشتن موسیقی اقدام کردن، به وجهی که نگفتنیست واقعا، و دو سه گروه بودن که اینا موسیقی رو نگهداری کردن. من خیلی دوست دارم به اینا اشاره کنم. یکی خانواده های قدیمی بودن که در پنهان، مثل خانواده های ارز کنم میرزا عبدالله و
فرهان
فرهانی که یه خاندان بزرگن، یکی این گروه بودن، یکی یهودیان بودن فراموش نکنیم، یکی هم متصرفین بودن مثل همین مثنوی که این درویش میخوند و آن وارد موسیقی ایرانی شد به همت سبا، و عرض کنم که جا این اواخر هم برادران یهودی ما دخالت داشتن در وقت مشروطه، استاد نیداغو، عرض کنم که زرپنجه و مرحوم دردشیر رو ما به یاد داریم. بنابراین موسیقی ما به وجه مدیون این سه گروه هست. و یک قدیمی که از اهل اصفهان بود میگو آقا ما تارک جرأت نمی کردیم که تو بازار رد شیم، سنگ و کلوخ و اینا
بیداد.
ما ستار رو تو آستین منتنهام می کردیم از این سو به اون سو. بنابراین فکر کردم لازم است که من به این سو گروه اشاره بکنم. البته کریم خان زند رو فراموش نکنید، برای به 6000 خواننده و نوازنده برو به شیراز که مردم خوش بگذرونن. بعد از اون عرض کنم که جریاناتی که نادر به حضور رو کشت و کشتار رو گرفتار یا اینها، فتح علی شاه هم نقش مثبتی داشته و ناصرالدین شاه، اینا هم باید که اشاره بکنم.
بله حداقل در دربارش یه توجهی به اهالی هنر میکردند و به موسیقی.
بله همینطور است.
بله بله ارزم بزرگتون که
بفرما گربان. عرض کنم که قریب 25 سال پیش من ایشون تلفنی با هم صحبت میکرد، بعض بر سر این شد که این اشعار رو تکه تکه کردن نظر ایشون خطاست. مثلا فرض کنید همچو فرهادو بود کوهکنی پیشه ما، فرهادو که شما تمثیل کردید این لزومی نداره و این خطاست و یه بحث مهم میشد. من نمیدونستم که استاد عظیم ها مشغول تحریر کتابی هستند که همه این مطالب و مسائل رو در شکار بردن. جلد اولی کتاب ایشون برای مخلص خوندن که من خیلی چیزها آموختم و خیلی عرض کنم که سپاسگزارم از عرض کنم که شما و دانش شما در باب موسیقی. این جلد اول هست به وجه خیلی خیلی جالبی چاپ شده است، سنتور به گویش سبا، این جلد اول هست که خودشون توضیح خواهند داد، و 4 جلد دیگر که امیدواریم خیلی به زودی چاپ بشه و انتقاداتی که این استاد محترم از بزرگان کرده است فوق‌العاده است، که البته مخلص واردش نمیشم، اجازه بکنم که خود شما توضیحات کافی و وافی در باب علت تألیف این کتاب های ارجمند و انتقادهایی که شما کردید و اینها رو توضیح بدید هموطنان بر واقع مستفیض بشن.
داستان اینه جناب مشیر که خب یه زمانی از سال 1339 تا سال تحصیلی 45-46 ما با همین محتوا و ردیفای مرحوم سبا که در 4 جلد بود
بله
آموزش دیدیم و بزرگ شد.
بله
بعد از اونجا که در برنامه اولا من اشاره کردم یه چند ماهی مونده بود من دیپلم بگیرم شدم معلم سنتور.
بله
خب رفته رفته همین به قول غرب این رپرتوار
بله
مد نظر بود که تدریس بشه. به قول معروف هرچی میگذشت رفته رفته من توجهم جلب شد که خب یک معایبی این ردیف ها درون لحنای نگارش شده از زوایای مختلف دارند که یک نمونه کوتاهش رو من الان میگم. مثلا فرض کنیم که شما آشنا هستین انگاره کرشمه.
بله
خب این یه ریتم ذاتی داره
خیلی زیباست.
بله تا زمانی که ما این کتاب رو نوشتیم ریتمش پنهان بود.
بله
کسی نمیدید ولی اجراش میکرد. و این به مصائب ماجرایی که میگن که معلم به شاگرد میگه اگه من میگم انفتو نگوانه.
بله
آره بعد کرشمر این ریت با ریتم اجرا میشد ولی به تبع تقلید معلم توسط هنرجو. من این کرشمر رو گفتم که خب چرا ما هنرجو رو اذیت میکنیم؟ خب تو ریتم بنویسیمش دیگه، ریتمش رو آشکار کنیم.
بله
این ریتم پنهان رو. در نتیجه مرحوم سبا با اون سلیقه‌ای که داشت که اینم جالبه بدونن شنونده های عزیز و به ویژه اهالی هنر که کرشمه در ردیف مرحوم سبا بی شمار آمده است. یعنی 42 تا کرشمه مستقیم و غیر مستقیم ما داریم و گاهی اوقات در حد یک مصرع. ولی چون اون افائیل شعری که انتخاب میشه برای کرشمه مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلاتون از این بحر نشأت میگیره و سه ورژن دیگری از این بحر.
بله
که اولیش اینه که من کرشمه کامل میدونم، یکیش از مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلات، یکی دیگرش میگه مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلون. بعد مرحوم سبا این 42 تا کرشمه رو که من میگم سکانداریشونه، یعنی ایشون مدال طلا آورده توی وارد کردن کرشمه در ردی. بعدی مرحوم موسی خان معروفی است، این 21 یا 22 اگر اشتباه نکنم کرشمه در ردی بشه. این به دلیل بیشک اون انسی که با هم مرحوم سبا داشتن.
بله
تو ردیف میرزا عبدالله که دیگه پیر دیره.
بله
6 تا من کرشمه داریم.
6 تا
پیش عدد. و اگر اشتباه نکنم ردیف آقای دوامی عبدالله دوامی 2 تا در ردیف مرحوم کریمی.
هیچی
یعنی کرشمه نیست.
یعنی شاگردان هرگز کرشمه تدریس نشد.
کرشمه ما تو ردیفش نمیبینیم، حداقل من ندیدم واقعا. این است که یکیش این مورد بود که من دست گذاشتم و گفتم که در این کتاب هر جا کرشمه میرسه به ویژه اونایی که دیگه ریتم بسیار آشکار داره در قالب یه قالبی از ما به زبان موسیقایی میگیم سه اشتم، کرشمه ریتمشونه. بعد در همون مورد
شما به مرحوم پایور هم انتقادها دارید در کتاب و کسان دیگر.
بله
خط و خطاها رو برنمودید و در پانویس هم توضیح دادید، یک توضیحی هم در این باب.
بله حتما. ولی قبل از اون آقا میخوام به ویژه اهالی هنر این رو بدونن که اگر یه وقت نقدی میشه از کاری، هدف بر زمین زدن اون پهلوان نیست، هدف تصحیح یک موردی است که بعد از این به دست نسل‌های بعدی درستش برسه.
مثلا جامعه‌ای که نقد درش نباشه پیشرفت نمی‌کنه. برای ما نقد مثل توهین و به زمین زدن و ایناست، در حالی که اینطور نیست. برای بهتر شدن کاره. تو این ایالات متحده آمریکا هزاران هزار نفر نقد به فوتبال میکنن، نقد به سینما میکنن، نقد نویسندگی میکنن و این سبب پیشرفت این مملکت شده. و حتی بزرگانی مثل عبدالحسین زرین‌پور خیلی ناراحت میشد یا یک کسی یه چیزی در باب نوشته هاش میگفت، واقعا عصبانی میشد و خشمگین میشد. و این خیلی بده، این خیلی بده. بفرمایید.
بله، من بارها و بارها اولا اشاره کردید به این پنجه که یک جلد چاپ شده است. امید دارم توی این 5-6 ماه پایانی 4 جلدشم کارش دیگه 100% تمام بشه تا برسه به مرحله پخش.
بسیار آموزنده است. بله.
در این 5 جلد بارها و بارها مشیری قدردانی کردم از کار خودم ها.
زنده باد.
و گفتم اگر این افراد نبودن با اون شرایطی که شما خودتون بهتر میدونید، حال با اون نابسامانه که حاکم بر مسائل اجتماعی ما بوده و چقدر این استادان شاید مورد بی‌حرمتی قرار میگرفتند و وزیر ضربه بودند، اگر این کارها رو هم نمی کردن ما الان چیزی نداشتیم. یعنی همین گنج نیم سوخته را هم نداشتیم. این که بعد بشینیم حالا این موارد، یه وقت اگر صحبت یک بزرگی در میان میاد در این کتاب، قصد اصلا کوچک کردن اون فرد نیست. و من خب قدیمیان گفتن خب بشر جایز و خطا است. مگه من نمی کنم یا دیگران نمی کنم؟ خب خوب است که نقد منطقی به قول شما انجام بشه که تکلیف نسل آینده روشن بشه.
بله
واقعا اونه
که موضوع هم در جامعه مطرح بشه.
بله.
پیشرفتی حاصل بشه.
دقیقا دقیقا.
بله. حالا به یکی از این نمونه ها میتونید لطفا اشاره کنید؟
بله،
کاربرد شعر رو عرض کنم که اون مطالبی که گمراه میکنه شنونده رو.
بله، فقط به من اجازه بدین اون مقدمه کتاب.
بله.
من نوشتم که نگاهی دیگر.
بله.
و اینجا اومدم از قول ادیبان و فیلسوف معروف اون آقای افلاطون.
بله.
چند جمله آوردم که خوبه که شنوندگان عزیزمون بدونن این رو.
لازم و واجب است که در باب این خباستی که فیما بین رقبا هست در زمینه موسیقی و این بدگویی ها که پشت سر یک حتی. مطلبی رو من از استاد زبتونم پرسیدم، محمود زبتونم رحمت الله، گفتم آقا فلان کس ساز رو اینطوری میزنه، گفت همین که میزنه و هست خوبه، گفت این رو من خیلی این از نیدا بوده، گفت من یک نصیحتی از استاد نیدا بوده و اینو آویزی بوش کردم. گفت رفتم پیشه گفتن که استاد فلان کس تا سار این سار میزنه، گفت همین که میزنه خوبه، همین که هست خوبه، بعد اون هست که نباشه. آخه ببین در تمام ایران 20 موزیسیان هست، این 20 موزیسیان بایستی که یک تشکیلاتی داشته باشن، یک اتفاق و اتحادی داشته باشن، یه چیزی. آقا این آخوندها که کمر بستن در انهدام موسیقی و همین آوازهای که آوازهای گدایی من چی میکنم برای حسین و فلان اینا رو بر میکشند و اینها و به موسیقی هیچ گونه کمکی چیزی
نخیلی.
بفرمایید. ببخشید من تو دارم صحبت.
نه تمنون کنم، حتما بهش میرسیم. من این خواهش رو در پایان صحبتمون حتما دارم.
لطف کنید چون وقتم زیر هست.
بله چشم. من فقط این چند جمله رو به ویژه برای شنونده های عزیز که بدونن که موسیقی دید نسبت به موسیقی و هنر موسیقی در بیش از 3000 سال پیش چی بوده است.
بله بله.
اینجا آوردم که این جناب افلاطون میگه موسیقی برای ادامه حیات بشر ضروری است.
بله.
و قوه تدقیق، تدقیق و تطبیق، هوش، حس مشاهده، استنباط و در غایت عواطف روحی بشر رو می افزاید.
بله.
این بابا در نزدیک به 3000 سال پیش میگه اینو. بعد یه جا میگه شما ثقیل‌ترین روح رو در اختیار من بگذارید، یک فرد رو، من قادرم به نیروی موسیقی غم و کدورت عارضی را از درون او زدوده فردی هوشمند و سلحشور به شما تحویل بدم.
بله بله.
اینو این
همینطوری که وزیری هم سعی میکرد که انجام بده.
بله. بعد یه جو دیگه میگه به راستی اینو باید توجه کنیم، موسیقی یک زبان است در درجه اول و برای جوامع بشری بیشک یک نیاز مبرم
مبرم است. بله.
بعد یه جا دیگه میگه موسیقی علم است. بله. اول میگه علمه، بعد میگه یک قانون ذهنی است.
بله.
در قاید میگه یک هنر.
بله.
این نظر ایشونه. و یک بیت از سعدی میخونم و میخوام خواهش کنم اهالی و هنر برن این گلستان باب هفتم رو ببینن، باز کنن و بخوانن.
بله.
ببینن سعدی چی میگه.
بله.
در یه بیت تو یکی از غزلاش میگه که سعدیا، مثل که ایستاده جلوی اینه به خودش داریم.
بله البته.
سعدیا با کر سخن از علم موسیقی خطاست.
بله.
گوش جان باید که معلومش کند اسرار دل.
بله.
این راه سعدی میگه و تو اون باب هفتم تو گلستانش بسیار جملات ارزنده‌ای در باب هنر و اهالی هنر.
بله بله.
میگه
بله.
دیگه عرضم بزرگتون که من در این فقط یه توضیح بدم که در این پنج جلد یه سمت راست کتاب داریم، به سمت چپ، سمت چپ ردیفه و اون نگارش خاصی که مورد نظر من بوده که اشکالاتی خب در نحوه نگارش بوده، در نحوه حتی شعر، تحقیق شعر موسیقی بوده.
بله.
که من شعرها رو
بله
مجبور شدم عوض کنم،
اشعار جدید رو بردید. بله.
فقط به خاطر همون مطلبی که شما اشاره کردین که
بله.
اضافه شدن واو عطف بین اشعار. بله. من یه نمونش از فرصت شد میخوانم. بعد و 18 موردی که در سمت راست کتاب در واقع ردیف بنمایه به بنمایه، یعنی موتیف به موتیف آنالیز میشه.
دیدم. بله. بله. بله.
این هم از این. من فقط برای اینکه برگردم این مسئله شعر پیش آمد، من این رو بگم خدمتون، ما در ردیف اون مقام بیات ترک.
بله.
اولین درآمدی که میاره همطور که اشاره کردم سکاندار آقای مرحوم سباست در قالب کرشمه، این درآمد هم در قالب کرشمه میاد.
یه نکته عرض کنم، درویش خان این بیات ترک نیست، بیات زند بسش نام گذاری کرد.
بله. بله. اونم میگن بیات. بله. زند میگن، بیات ترک هم میگن.
بله.
حالا در ردیف مرحوم سبا اشاره شده به بیات ترک.
بله.
شعری که استفاده شد همون چو آفتاب می از مشرق پیاله برآید، ز باغ عارض ساقی هزار لاله برآید. شعر بسیار زیبایی است. حالا این تلفیق شده با ردیف.
بله.
ما میخوایم ببینیم که مشکلش چیست.
بله.
من اینو دقت کردم، شادم بخوانم بهتر باشه. آقا
بخوانید.
آقا تحمل کنید.
اختیار خیلی خوب دارید. بخوانید.
میگه چو آفتاب به می از مش رقه پیاله براید.
خب اول میگه چو آ، چون جدا میشه این چو آ افتاده تو یک دونه بنمایه ما مجبور فاصله افتاده
بله.
یعنی واژه تکه تکه شده
بله.
اون یه چو آفتاب
بله چو آفتاب نه.
خب ما باید همینطور بگیم بله. ولی خب شعر انتخاب شده که با اون میزان ما نمیخونه، یعنی در واقع درنگ ها و نفس های شاعر
ما قحط شعر نداشتیم، باید شعر مناسب انتخاب میکرده.
بله خب سخته دیگه، من خودمو بگم من گاهی برای پیدا کردن یک مصرع دو تا دیوان رو ورق زدم.
بله
چون باید اون افاعیل باشه
بله.
تازه روند نفسهای ما با نفسهای شاعر درست در یاد کشه
بله.
اون واژه تکه تکه نشه
بله.
بعد اینو خوندم، حالا بعدی هم که زباق عارض ساقی هزار و لاله برایه،
هزار و لاله
اونجا هم واو اضافه کردن. حالا دیگه ادامه نمیدم، من یه بیت از سعدی جایگزین کردم که دیدم که بنمایه به بنمایه با واژه های
یادتون هست اون بیت؟
بله بفرمید. میگه چنان کرشمه ساقی دلم زده است به بر که با کسی دیگرم نیست برگ گفتشین. خب حالا اونجا بود چو آفتا، ما اینجا گفتیم چنان، یه واژه کامل میاد قیچی هم میشه
بله.
چنان کرش می ساقی
شکستی نداره
بله. بعد دلم باز شکست نداره
بله.
زدست به برد صدای من که تحریر نداری گفتم من که رو رسواتی
اینم من خیلی بهتر
اینم یه مورد دیگه مورد توی باز همین بیت ترک یک گوشه ای داریم به اسم دوگاه
بله.
این دوگاه شعری که اومده هزار دشمن مر می کنند قصد هلاک، گرم تو دوستی از دشمنان ندارم با. در همین یه بیت شعر سه تا واو اضافه شده. حالا چرا میشد؟ من فقط اینو بگم برای اینکه ما مثلا در میان این لحنمون اجزای کوچک ما بهش میگیم کشش ها، یک دونه دولاچنگ که کوچکترینه، میخواستن به این یه دولاچنگم برایش یه چیز در نظر بگیرم
بله.
در نتیجه اون واوه اومده اون بسر که من میگم این کار اشکالش اینه که بدآموزی داره برای کی؟ برای اون هنرجوی نوپایی که رسیده در این مقطع میخواد اینه بزنه و از ادبیات هیچی نمیدونه، شعر رو همینجور حفظ میکنه که در ردیف اومده
بله. خب اشتباه دیگه،
پس فردا هم میخونه احتمالا مسخرهش هم میکنه
بله.
در نتیجه این بدآموزی رو داره، ضمن این که اون بر قضیه مراد دل شاعر این نیست
البته.
و یه جا به موسیانا در همین کتابم گفتم که بیایم تو خود ما موسیانا از خودمون مایه بگذاریم، از شعرا مایه نذاریم شعرهاشونو
در...
بله من واقعا فکر میکنم شاید وقت کم باشه، بعد مطلب خیلی بسیار است. من 18 مورد ایرادایی گرفتم و یه ترفندهای و ارائه تلقی میکردم
در اصفهان رو بله. بشنویم با اینکه وقت من در حال اتمام هست. سپهر جان اگر لطف بکنم شعر حافظ نغمه در اصفهان بله، تنظیم استاد عزیز ما
بله. من جهت اطلاع خدمت سپهر جان عزیز اون ترک شماره 4 نغمه در اصفهان یا شماره 4
جناب تهرانی، فرصت نشود که ما قدردانی بکنیم به خانم، از خانم قرآن عناویان که بیشتر از 50 سال داره به فرهنگ ایران زنه، در ژاپن تولید شاگردان سنتور کرده متعدد و پدرش ایشون هم عرض کنم که در کار در واقع کمک مده به اقتصاد ایران، و این خانم بزرگوار من باش صحبت کردم، در یک فرصت دیگری به طور مفصل ازشون قدردانی خواهیم کرد.
بله.
و چون وقت ما گفتم تمام شده. سردار جان خیلی سپاسگزار از زحمات شما، هموطنان گرامی.
بله. بنده هم سپاسگزارم.
شما بفرمایید آخرین کلام رو بفرمایید.
بله، منم سپاس فراوان دارم از هممیهنانمون که گوش کردن به این ماجراها، و در پایان اون حرف خودم رو که خواهش از اهالی هنره در این دوره و زمانه، در این 40 ساله اخیر،
بله،
ما به اندازه کافی زیر ضربه بودیم،
بله،
به 1001 دلیل، پس در نتیجه بیایم همدیگر رو ساپورت بکنیم،
پشتیبانی،
بله، و پشتیبانی داشته باشیم از همدیگه و تیشه به ریشه خودمون نزنیم، وگرنه محو میشیم.
درست.
بله، فقط این خواهش رو من دارم.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب تهرانی عزیزم، سپاسگزارم از هموطنان که توجه فرمودن، سپاسگزارم از عزیز که برنامه رو هدایت فرمی کردن. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد.